السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفداء و لعنت علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو به معرفت امام زمان ارواح نافداه صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید. مجلس ما رو با عنایت حضرت، با لطف حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض کردیم که ما قیمتمون به اندازه نیازها و فقری است که به خدای متعال داریم. دعاهایی که از معصومین نقل شده تفاوتش با بقیه مناجات ها و گفته ها همین جا هاست. حس کردیم وقتی ما نیازهامون باید تهذیب بشه، یه نیازهایی حذف بشن، یه نیازهای جدیدی در ما فعال بشن، نیازهای کوچک سر جای خودشون بشینن، نیازهای بزرگتر جایگاه خودشون رو پیدا کنن، اون کسی که میتواند این کار را انجام بده و به تدریج ما رو سیر بده و تربیتمون کنه و نیازهای ما رو اصلاح کنه، تهذیب کنه، معصوم علیه السلام هست. حالا اگر کسی با معصوم در دعاها حرکت کرد، یکی از نکات بسیار مهمی که در دعاهای معصوم این است، این است که نه انسان رو به طمع خام می اندازن و نه اینکه آدم رو مایوس میکنن. یعنی راه خدای متعال یک راه رفتنی است، ولی یک راه پرفراز و نشیب، یک راه پردامنه است و قله های فراوانی داره. بعضی که راه رو نرفتند و بلد نیستند، وقتی راه بلد انسان میشن، مربی انسان میشن، انسان رو همون اول مایوس میکنن. یعنی یه جوری از سختی های راه، از پیچ و خم راه، از زلف و شکن راه میگن که آدم از همون اول احساس میکنه ما عقب نشینی بکنیم، ما که اهل این راه نیستیم، ما همین مشغول باشیم به زندگی خودمون. 70,000 حجاب است و هر حجابی نمیدونم چه سختی هایی داره، آدم احساس میکنه پس بهتر همینه ما از اول استعفا بدیم، همین کار خودمون رو انجام بدیم. بعضیا که باز راه رفته نیستن، وقتی ما رو میخوان راه ببرن، زود ما رو میخوان به مقصد برسونن، خیال میکنن تمام شد، این 4 تا ذکر رو میگی و از اینجا شروع میکنی و بعدم تمام میشه دیگه. این طوری نیست. اگر بنابود به این راحتی یا این راه طی بشه که احتیاج به این همه مناسک و مستحبات و مکروهات و واجبات و محرمات و اینا که از خودشون در نیاوردن فقها، هزار سال زحمت کشیدن در منابع ما یکی یکی اینا رو استخراج کردن. تازه حالا اینا همه راه نیست که، همه میدونن اینا همه راه نیست. اینجور نیست که این راه یه راهی باشه که حالا آدم همین که راه افتاد به مقصد رسیده. اونایی که این راه رو یا نرفتند و یا اگه رفتن تا یه جایی رفتن خیال کردن توهم ورشون داشته، خیال میکنن به قله ها رسیدن، آدمو میبرن به همین گردنه های اول راه که میرسونن، میگن تمام شد همینجاست، قله دماوند همینجاست. ما هم که نرفتیم که، دنبالشون راه میفتیم خیال میکنیم واقعا اینجا قله دماونده. این دوتا آفت هست، یکی مایوس کردن آدم، یعنی کسی که نرفته و بلد نیست آدمو ببره و نمیتونه آدمو سیر بده، انقدر از دشواری ها و سختی های راه میگه آدمو همو اول زمین گیر میکنه. یا نه، آدمو راه میاندازه، هم که کوچه اولو رفتی میگه رسیدیم دیگه، مقصد هم منزل یار همینجاست، در حالی که اینجوری نیست. واقعا اینها مقدمات راه هم خیلی وقتا طی نکردن آدم. بعضی از احوال و آثار بعضی ها رو مطالعه کنه، اینایی که ادعای وصال و وصول در بابشون میشه، میبینی حالاتشون مال کلاس اوله. وصول کجا بود؟ قرب کجا بود؟ تو همین مسائل اولیه موندن. اینها نیست. معصوم اینجوریست، معصوم همه راه رو رفته و با اسمت هم رفته، به اذن الله هم برگشته، از طرف خدا هم معزون، حق شفاعت داره. لا یشفعون الا لمن ارتضا، تو شفاعت کردنم معزونه و در هر کسی هم میدونه چقدر میشه دستشو بگیری. از اول نگاه به آدم که میکنه میفهمه این آدم تا کجا هم راهه. بنابراین برای آدم برنامه ریزی که میکنه متناسب هست. و لذا اینم عرض بکنم، همینطوری که ما وقتی سر سفره قرآن می نشینیم، این معدوبت الله، این سفره پهن میشه، دو نفر یه دور ختم قرآن میکنن تو همین ماه رمضان، 10 دور ختم قرآن میکنن، ولی اینجور نیست که رزقشون از قرآن یکی باشه. هر دو از سر سفره قرآن برمیخیزن، ولی دو جور از این سفره استفاده کردن، دو تا رزق برداشت کردن. اینطور نیست که رزقها یکی باشه. قرآن دیگه کتاب خداست، حیه، و هر کسی به اندازه‌ای که ظرفیت داره عنایت میشه. معصوم هم همینجوریست، دو نفر ممکنه ابو حمزه بخونن، هر دو هم به عنایت امام سجاد سیر کنن، ولی دو جور سیر داشته باشن. هر کسی به اندازه خودش، نه کمتر و نه بیشتر. این خاصیت معصومه. لذا انسان در دعا اگر میخواد تهذیب بشه، اگر میخواد خواسته هاش اصلاح بشن، باید همسفر با معصوم بشه. دیگران میبینی در آدم یه چیزی رو خیلی بزرگ میکنن، همه وجود انسان غرق در یه مطلب میشه، در حالی که اینجوری نیست. اون یک مطلبه، هزار مطلب دیگه هم کنارش هست. حالا شما تنوع در دعای معصوم رو ببینید، تو هر جمله عوض میشه حال آدم. اصلا نمیفهمه چقدر به سرعت انسان رو از یه حالی تو حال دیگه میبرن. بعدم چقدر انتقالات فخیم و فوق‌العاده برجسته، هیچ کدومش عادی نیست، همه در اوج. پایان همش هم عرض کردم آهنگ توحید داره. اصلا دعوت به غیر خدای متعال در هیچ کجای دعاهای معصومین نیست، هیچ کجا دعوت به نفس نیست، هیچ کجا دعوت به غیر نیست. حالا ملاحظه بفرمایید، حالا این دعای ابو حمزه ای که در سحرهای ماه رمضان خوانده میشه، از قله های این ادعیه است، فوق العاده است واقعا. دیگه وقتش هم بهترین اوقات سحر ماه رمضان. عرض کردم بزرگانی این رو در قنوت نافله شبشون میخوندن، در قنوت وترشون تمام ابو حمزه رو، حتی گاهی تو طول سال میخوندن. دعای فوق العاده ای است. شروع این دعا هم یه شروع فوق العاده ای است. حالا من یه فرازش رو ترجمه میکنم، ان شاء الله ما بقی فرصت دیگری. دعا اینجوری شروع میشه، بسم الله الرحمن الرحیم. البته با بسم الله اولش ابتدا بسم الله نداره، اینم اشکالی نداره، چون اگر گفته شده باید با نام خدا شروع بشه، نام خدا فقط بسم الله الرحمن الرحیم نیست، خود الهی شروع با نام خدای متعال دیگه، الهی. لذا بزرگان گاهی احتیاط میکردن، گفتن اگه دعا از معصوم نقل نشد، نقل شده اولش بسم الله نداره، شما این بسم الله اضافه نکنید. شما مرحوم محدث قمی رو ببینید، محدثین بزرگ ما اینجوری بودن. این چون کتاب دم دست عرض میکنم، مفاتیح رو ببینید، خیلی دعاها بدون بسم الله شروع میشه، مثل کمیل، مثل ابو حمزه، مثل افتتاح، با همین اللهم الهی شروع میشه، همون شروع با نام خداست. کم و زیاد کردنم معلوم نیست خیلی خوب باشه دیگه، همین جوری شروع دعا همینه. الهی لا تعذبنی به عقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک. این فراز اوله. حالا ترجمه میکنم. الهی مرو ادب نکن با عقوبت خودت. تو تعذیب میکنی ولی این تعذیب با عقوبت نباشد. الهی لا تعذبنی به عقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک. خدایا تو حائل بین من و اهداف غلطم، حائل بین من و تعلقاتم، تعلقاتی که منو زمینگیر میکنه، حائل بین من و بت‌های من میشی و این کار خدای متعاله. ولی یه موقعی ممکنه تو مکر با من بکنی. مکر یعنی پنهانکاری کردن. یه جوری نشد که تو حائل شدنت من نفهمم که تو با من چه میکنی. عنایت میفرمایید؟ یه موقع آدم خدای متعال بتکده هاشو ویران میکنه، اون جمال صنع خدا رو هم مشاهده میکنه. در متن شکستن این تعلقات انسان، در متن قطع کردن تعلقات انسان، حضور حضرت حق، لطفش، جمالش، محبتش رو احساس میکنه. اون وقت انسان اون دستی رو که داره این تعلقات رو قطع میکنه میبوسه، در مقابلش سجده میکنه، خاکسار میشه که خوب داری منو اصلاح میکنی. ولی یه موقع خدا متعال پنهانکاری میکنه. ما برای خودمون بتکده درست میکنیم، خدای متعال هم که خداست تربیت میکنه، تهذیب میکنه. حتی جهنم خدای متعال یه بخش عمدش برای تربیت نفوسه. خیلی ها میرن تو جهنم پاک میشن میان بیرون. همه اینجوری نیستن، یه عده مخلدن. اونایی که دشمن خدا هستن، معاندن با وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت، اونا مخلدن. و ان تخلد فی هل معاندین. ولی جمعیت پر میشه، جهنم پر میشه، دوباره خالی میشه دیگه. درسته؟ جهنم پر میشه و ان تملأها من الکافرین. ولی خلود مال همه نیست. خدای متعال یه عده رو تو جهنم تطهیرشون میکنه، بعد از جهنم میان بیرون. جهنم هم جای تطهیره، جای پاک کردن انسانه. خدای متعال تو این جدا کردن انسان از تعلقاتش، از شرک ها، از غفلت ها، از تکیه‌گاه هایی که برای خودش درست کرده که قابل اعتماد نیستن، پنهانکاری اگر کنه، خدای متعال داره کار خودشو میکنه. ما اون تدبیر الهی رو نمیبینیم، وقت رنج میبریم، نمیتونیم لذت ببریم از اون بلایی که خدای متعال برای ما رقم میزنه. ولی اگر مکر نبود، پنهانکاری نبود، اون ظرافت های کار خدای متعال رو ما فهمیدیم. تو حائل شدنهاش، تو فاصله انداختنهاش، دست حضرت حق رو دیدیم و اون لطف حضرت حق رو دیدیم، اون وقت از بلاء الهی، از اون تدبیر الهی لذت میبریم. ولا تمکر بی فی حیلتک. این فراز اول دعاست. ببینید اگر کسی این دوتا قدم رو بر نداره، یک الهی، دو لا تعذبنی به عقوبتک، اولا الوهیت خدای متعال حاضر نبینه، دو خودشو گناهکار نمیبینه، اصلا سر سفره دعای ابو حمزه نشینه. با خدای متعال شکست نفسی نکنیم. سحر جمعه پاشیم، سحر ماه رمضان پاشیم، با خدای متعال شکست نفسی کنیم. ما که نمازهای واجبمون رو خوندیم، الحمدلله ماه رمضان هم داریم، روزهامون رو تو این روز 17 ساعت گرم میگیریم. تو این منطقه ای که آب و هواش هم گرمه، مثل اروپا نیست خوش آب و هوا باشه، نمیدونم، زکاتمون هم داریم، اول ماه رمضان هم سر سالمون بود و خمسمون هم دادیم، افطاری هم که داریم میدیم به فقرا هم که تو ماه رمضان کمک میکنیم. درسته. حالا الهی لا تعذبنی به عقوبتی که شکست نفسی هم با خدای متعال سحر ماه رمضان میکنیم. اگر اینجوری اصلا آدم وارد دعا نمیشه، ورودی دعا این است که انسان خودش رو مستحق عقوبت ببینه، بداند که من اعمالم یه عقوبت هایی داره و خدای متعالم حتما ما رو تعذیب میکنه، اون اسم الهی رو ببینه، این صفت الهی رو درک کنه که خدای متعال ما رو تعذیب میکنه، مربی ماست، رب ماست. اگر با محبت به راه آمدیم که آمدیم، و الا با عقوبت ما رو تعذیب میکند. این نکته اوله. اگر انسان عقوبت ها رو نبینه، خیال کنه گناه که ما که الحمدلله غیبت نمی کنیم، حق الناس هم که رو دوشمون نیست، اینجوری نگاه کنه، این نمیتونه وارد دعا اصلا بشه. گناه های ما منحصر در اینها نیستن، تو این عالم، عالمی که یه ترک اولاش موجب میشود خدای متعالی پیغمبر و سارها مبتلا کنه. داستان حضرت یعقوب رو میدانید، امام سجاد در اون حدیث داره، صبح جمعه با خادمشون برمیگشتن از مسجد، فرمودن این فقرایی که میان کسی رد نشه، هیچ کی دست خالی رد نکن. گفت آقا اینا خیلی هاشون مستحق نیستن. حضرت فرمود میخوای مثل برادرم حضرت یعقوب مبتلا بشن؟ بعد داستان حضرت یعقوب رو گفتن، فرمودن ایشون سفره دار بود، هر شب میآمدن سر سفرهش، مهمان ها میخوردن میرفتن. خادمی که همیشه سفرهش پهنه، سفره داره و مهمان ها میان میرن، یه نظم و ساعتی هم داره. یه موقعی شبی بود سفره جمع شده بود، یک روزدار محترمی دیر از راه رسید، روزدار بود، وارد شهر شد، کجا برم؟ میرم خونه پیغمبر خدا. آمد در خونه حضرت یعقوب، فهمیدن این آمده دم در، اجابت نشد. عنایت میفرمایید، شب رو بدون افطاری و سحری به سر کرد، به خدای متعال گله کرد، گفت خدای من کسی نیستم در خونه هر کسی برم، پیغمبرت بود رفتم، و الا من فقر خودمو که هر کجا نمیبرم که، و این پیغمبرت من بی‌اعتنایی کرد. جبرئیل آمد که یعقوب نمیدونی من با اولیا هم سخت میگیرم، چرا این مهمان محبوب از در خانه تو دور شد؟ ببینید کسی که همیشه سفره داره ها، از یک مهمانی که مورد نظر خدای متعال بوده غفلت شده. این عدم فهمید، فهمود اولیاء من پنهانن، حواستون رو جمع کنید، چند چیز خدای متعال پنهان کرده. فهمود گناهی که عقوبت خدا درش است، اگه انجام دادی ممکنه خدا دیگه نبخشتت. در روایت داره یه گناهی است، انجام میدی خدای متعال فهمید دیگه برو هر کاری دلت میخواد بکن، تمام شد، پرونده تو بستم اصلا. عنایت میکنید، فهمید اون گناه رو خدا پنهان کرده تو گناه ها، لذا به طرف هر گناهی میرید حواستون باشه، شاید آخرین ارتکابتون باشه دیگه ها، دیگه تمام بشه. یکی هم عبادتی که رضای خدا در اوست. یه بار ببینید دست یه نفرم بگیری کار تمام میشه. ما نمیدونیم که، شما دیدید در احوالات بعضی بزرگان میگن فلان کار انجام داد بارش بسته شد. مثلا میگم ما فلان آقا تو دوران قحطی قضا گرفته بود بعد چند روزی لقمه قضا برای خودش بره، عرم شفتیه از علمای بزرگ اصفهان بود، بره تو حجرش بخوره، دید یه تو دوران قحطی یه سگی کنار کوچه داره بچه‌هاشو شیر میده و اینا زوزه میکشن، اینم شیر نداره گرسنه است، این قضا رو آماده کرد، نون خورد کرد تو این قضا، گذاشت جلو این حیوان رفت، ورق برگشتیه، ورق برگشت. از این موارد زیاد داریم. همون جاییست که خدای متعال یه عملی رو خیلی دوست می‌داره، وقتی انجام دادی کار تمام میشه. وقت بعضی خیال میکنن از فردای دیگه میرن لقمه خورد میکنن، این نیست، اون عمل پنهانه. عنایت میکنید، اون خدای متعال پنهان کرده، ما نمیدونیم کجاست. خیلی وقتا اصلا به نظر آدمم نمیاد این عمل عمل مهمی باشه. مثلا چه کار کردیم ما؟ از یه لقمه گذشتیم برای خدای متعال دیگه، همیشه خدای متعال سفره ما رو آباد کرده، حالا یه روز هم گرسنه بودیم یه لقمه مون در راه خدای متعال دادیم. اون عملی که رضای خدای متعال در روز پنهانه، یکسان هم نیست، اینجور نیست ده نفر دیگه برن عمل برون شفتی رو انجام بدن همون اتفاقات بیفته، نه نمیفته. اون بعد همه خیرات انجام بده، خدای متعال سر راهو هم یه خیر اینجوری میگذاره که اگه انجام داد بارش بسته بشه.
لذا همه خوبی ها رو بعد انجام داد. اگه آشکارم میشد آدم صاف میرفت سر همون گنجه. نه، خدا نمیتونه، این گنجو پنهان کرده. شما همه خوبی ها رو داشته باشید، یه گنجم تو اینا در میاد، بار انسان بسته میشه. عنایت فرمودین همه سحرها بیدار شید، یه سحرم یه اتفاقاتی خواهد افتاد، و الا اگه آدم میفهمید که این سحر سحر اقبال منه، همه شبا میخوابید. درسته؟ فرمود همه شبا بیدار باشید که اون سحر اقبالتون رو در بیابید، اون کار خوبی که بارتون باش بسته میشه خدا میتونه پنهان کرده که ما اهل همه خوبی ها بشیم. خیلی هم عجیبه، و الا تقلیدی هم نیست. داستان معروفه، نمیدونم یکی از داخله هارون الرشید بود، به بهلول گفت میخوام یه خونه ای تو برش مثلا برام بخری، یا بهلول پیغام فرستاد میخوام یه خونه ای تو برش برات بخرم، و یه پول مفصلی داد و اینم رفت صرف راه خدا کرد. و هارون خواب دیده یه خونه فوق‌العاده ای برای این همسرش توی بهشت تو کا کردی، تو اهل این کارا نیستی؟ که بله، گفتم هارون برای ما، گفتم بهلول برام یه خونه ای تو بهش خریده. داستانو گفت، اینم هی پول میداد به بهلول که برام یه خونه ای تو بهش. گفت نه، اون ندیده خریده، شما ده بارم پول بدی از این خونه ها دیگه خبری نیست. ناهید میکنید، این که مرحوم شفتی یه کاری کرد و بارش بسته شد، حالا دیگه ما هم بریم تقلید کنیم، این نیست. مرحوم عطا الله عظما بهجت اونجا بارش بسته شد، فلان عالم توی یه احترام به پدر و مادر بارش بسته شد، ما هم فردا همین کار رو کنیم. نه، اینجوری نیست، پنهانه. هر کسی اون رزق خاصی که خدا متعال براش گذاشته، ان لله فی ایام دهرکم نفحات، یعنی همین، اون نسیمی که منو به حرکت در میاره معلوم نیست با نسیم دوستم یکی باشه، باید خوبی ها رو انجام داد، یه جا هم بار آدم بسته میشه دیگه. دیدین این هواپیما رو زمین را میره 2 کیلومتر 3 کیلومتر دک، به یه جایی که میرسه یه دفعه نقطه پروازشه، میپره. ما هم اینجوری هستیم، اگر مداومت کردیم یه نقطه پروازی خدای متعال برای ما گذاشته، انشالله به اونجا که رسیدیم بارمون بسته میشه، از زمین جدا میشیم. ولی باید همه خوبی ها رو، همه خیرات رو داشت، همه بدی ها رو ترک کرد. ده بار آدم غیبت کرده خیال میکنه همیشه همینجوریه، یه بار آبروی مؤمنی رو میریزی که پیش خدا عزیزت و سلام تمام میشه، پروندت رو خدای متعال میبنده، همه بساطت رو برملا میکنه. نهاد میکنه پردش رو میزنه بالا، میگه بفرمایید این آقایی که داره دیگران اینجوری، خودش این است. نهاد میکنید اون گناهی که خدای متعال درش عقوبت میکنه، اون عبادتی که خدای متعال دوست میداره بار آدم بسته میشه، اون مؤمنی که ولی خداست. نهاد میکنید حالا داستانم این بود، بی خود وارد این بحث شدم. ببینید هر گناه یعنی این، یه ترک اولا حضرت یعقوب کرده، فرمود آماده باش دیگه، 40 سال یا کم و بیشتر مبتلا شد. در روایت هست به اندازه‌ای که 70 برابر مادری که فرزندش رو از دست داده، حضرت تو فراق حضرت یعقوب درد کشید. خدای متعال زیر و رو کرد حضرت یعقوب، البته خیلی براش برکت داشت. تو نمیدونی من با اولیاء خودم سخت میگیرم، چرا یا مؤمنه ولی دوست من از در خانه تو باید دست خالی رد بشه؟ حضرت عرض کنم یونس همینطور، یه ترک اولا کرده، خدای متعال جاش کرده تو شکم ماهی، فی ظلمات سلاس. حضرت آدم یه ترک اولا کرده، هر چه خواهش کرد التماس کرد، و نه به تو چاره ای نیست دیگه، باید بری هبوط کردی، تمام شد. 200 سال حضرت آدم گریه میکرده که فتاب علیه. پس ببینید گناهی نیست. به قول عزیزی ایشون میفرمودن که آدم وقتی این کنار جاده پارک کرده، فرمونو بپیچون، سر 80 درجه هم بپیچونی طوری نمیشه که، ولی وقتی با سرعت 200 کیلومتر داری تو جاده میری، یه فرمان اشتباه پیچاندن همان کار تمام شدن. همان گناه که فقط این گناه های رسمی نیست، که گناه های سنگین. اون وقت حالا عنایت بکنید خیلی وقتا یه چیزای عجیبتری هم اتفاق میفته تو این عالم. گناه یه جا متوقف نمیشه. دیدی دارم تو جنگل نشسته، رفتی نهاری خورده یا آتشی روشن کرده، حواسش نبوده این آتش رو خاموش کنه، یه جنگلی آتش میگیره. کار کیه؟ خب کار منه دیگه، عقوبت منه. هیچ وقت آدم نمیتونه بگه من مربوطی نیست، همه میفهمن این کار من. خدای متعالم که تحت فرمان ما نیست که اگه ما اشتباه کردیم آتش رو روشن گذاشتیم دیگه به باد بگه نوز و به چوبها بگه نسوز و اینطوری نیست که. ملائکه کار خودشون رو میکنن، شما این آتش رو ناجا به جا روشن کردی، یه جنگل آتش میگیره. حالا بیا درستش کن. و اما تو قیامت برای طرف مشارکت در قتل مینویسن، میگن تو خونه این مؤمن شریکی. میگه خدا من همه گناهی کردم ولی تو خونه کسی شریک نیستم، یادم نمیاد. میفهمن تو فلان جمله رو گفتی، این 10 تا دهن گشته تبدیل شده به قتل، خون مؤمن، شما شریکید. تو این عالم نهت میکنه، تو این عالم آدم خیال میکنه، میدونم یه فسادی میکنه، بعد میبینی او 1000 تا خانواده زیلش به گرفتاری میفتن، پارش میاد رو دوش من، نمیتونم بگم من نبودم. لذا نهت کنید او گناه فقط این گناهان کبیره که ما میشناسیم نیست، و این گناهان عقوبت هم داره. عقوبتش هم عنایت بکنید عین عمل خدا آدمه، چیزی بیش از عمل خدا آدم نیست. خدا متعال در قرآن مکرر فرموده ما حسنات شما رو اضافه میکنیم تا 700 برابر و بیش از 700 برابر، بیش از 700 برابر. در روایت داره حضرت به خدای متعال عرضه داشتن خدایا ثواب امت منو زیاد کن، خدای متعال من جواب الحسنه فله 10 امثالا، 10 برابر ثواب میدم. حضرت راضی نشدن تا این آیه نازل شد، من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیره. کی به خدا قرض میده؟ این قرض هم عنایت کنید، از روایات استفاده میشه، فقط قرض مالی نیست. این روایت ذیل این آیه، ببینید ذیل آیه ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع، اونجا این روایت رو داره. حضرت فرمود خدای متعال دنیا رو به شما میده، اونایی که دنیاشون رو به خدا قرض میدن، همه دنیایی که به ما داده از ما قرض میکنه. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، عمرشو جوانیشو پولشو آبروشو همه چیشو به خدا قرض میده. فیضاعفه له مقدار از آفن کثیره. نهت فهمودین وقتی این نازل شد از آفن کثیره، حضرت راضی شدن گفتن خدای متعال وقتی میفهمد کثیر یعنی حد و حساب نداره دیگه، 700 برابر و 1,000,000 برابر نیست، از آفن کثیره. در مقابل ثواب اینجوریه. اون وقت اینم عرض بکنم این قرضم تو روایات داره ها، یعنی به امام رساندن. کسی که عمرش و جوانیش و مالش و آبروش و در راه امام میده، خدای متعال امکانات رو به ما داده، گفته قرض بده. قرض بده یعنی چی؟ یعنی اینو به امام برگردان. اگر کسی امکاناتش رو در مسیر امام قرار داد و نصرتی لکم معده، امکاناتش رو مهیا کرد در مسیر امام، این آدم قرض داده به خدا. اون وقت یضاعفه له اضعافا کثیرتا. ولی در باب گناه یک جا نداره خدای متعال بگه بیشتر نه، میفهمد و یعفو عن کثیر، خیلی گناهاتون هم میبخشیم. اونجایی هم که بخوایم مجازات کنیم، من جا به سیئت فلا یجزا الا مثلها، بیشتر نمیشه. ولی همینو وقتی انسان تو قیامت میبینه واقعا واویلاست، واقعا واویلاست. پس ببینید عقوبت خدای متعال این عمل ماست، منتها معنی این عمل رو توضیح بدیم. خدای متعال وقتی آدم در عالمی که خدای متعال منظم کرده، تو این بیابان ملائکه کار میکنن، ماه و خورشید کار میکنن، باران میباره، باد میوزه، همه این عوامل به هم دست میدن، دیگه از ما اجازه نمیگیرن که اگه ما خار ریختیم خار سبز نشود. دیگه بنا نیست ما خدای عالم باشیم که بعضی وقت ما خیال میکنیم ما خدای عالمی، من اگه گناه کردم تو عالمو به نفع من تغییر بده. نخی اینجوری نیست. نهت فرمودین این آل الله جنود السماوات والارض لیجزی الذین اساؤوا بما عملوا. همه عالم لشکر خداست و این لشکر مجازات میکنه آدم رو. عنایت میکنید اگر کسی یه مشت خار ریخته، جو با ریخته، گندم از گندم بروید جو، بروید نیست، خدای متعال میرویاند. انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، ولی خدای متعال این کارو میکنه. اگر جو پاشیدی پشیمون شدی، اینجور نیست که حالی که سبز نشود نخیر. مگه آدم خیلی به خدای متعال التماس کنه؟ بله این هست، خدای متعال دستش بازه، دست میبره تو عالم عوض میکنه. یا بدل السیئات، گناه کرده میبینی تو قیامت برات بهشت ثواب نوشتن، باغ و بوستانه، مقامات. اون حساب دیگری داره. بله خدای متعال تو ازل ما هم دست میبره. ان کنت عندک فی ام الکتاب شقیا فاجعلنی سعیدا فانک تمحو ما تشاء و تثبت و عندک ام الکتاب. ما نمیتونیم برگردیم خودمون رو اصلاح کنیم. دیدید خدای متعال نمونهاشو به خود ما یاد داده. این مس خودش هیچ وقت نمیتونه طلا بشه، ولی به شما خدای متعال یه علم کیمیا میده، میزنید به مس طلا میشه. به معصوم اسم اعظم میده، میزنه به هر مسی مثل وجود ما طلا میشه. ما نمیتونیم بر خودمون کار کنیم، ولی خدای متعال دستش بازه. ولی از اون طرفم بنابر این نیست که اگه من گناه کردم خدای متعال نظام عالمو تغییر بده. هر روز ما دلمون میخواد گناه کنیم، خدای متعال عالمو به نفع ما که نمیشه تغییر بدید که. عنایت فرمودین. لذا تو این گناه اگر جو پاشیدی، جو سبز میشود تو این عالم. سبزم میشه ها، میشه خارستان. همه ما این تجربه رو تو حافظمون داریم. بچه تر از الان من که بودیم، این آجرها رو پشت سر هم می‌چیدیم، 500 تا آجر یه تلنگر به اولی می‌ذاریم، 500 تاش رو هم می‌ریخ. نمی‌ریخ؟ نمی‌تونه بگه آخ خدا من یه تلنگر بیشتر نزدم. بله تو این دنیا، تو این عالم، این یه تلنگره 1000 تا آجر رو هم ریخته. کار شماست دیگه. نمی‌تونه بگه من نکردم که. بله ممکنه خدای متعال یه جایی دست ببره، آجر اول بیفته، آجر دوم یه خدا بگیره. یا نذاره کار بره جلو. این لطف خداست. خدای متعال فرمود زهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت اید الناس. در کل دریا و خشکی فساد آشکار شده. از یه باطنی شروع شده، ظاهر شده. یه جایی بوده، پنهان بوده، این فساد پنهانی ظاهر شده. به ما کسبت اید الناس، مکتسبات خود مردمه. لیذیقهم بعض الذی عملوا، این همه عملشون نیست، بعض کرده هاشونه. خب خدای متعال چرا کرده منو به خودم میچشانه؟ لعلهم یرجعون، شاید برگردن. یه موقع من عرض میکردم این بحران زیست محیطی که تو عالم پیدا شده، که اگر همینجوری پیش بره انشالله تا یه قرن دیگه دنیا میشه قبرستان همه ما، کمتر از یه قرن. این لیذیقهم بعض الذی عملوا، ریشش کجاست؟ بشر مدرن خیال کرده خدای عالمه، گفته هر جوری دلمون میخواد عالمو میسازیم. خدای متعال فرمود شما خدای عالم که نیستید، شما کار خودتون رو کنید، منم کار خودم رو. بعد میبینید این دنیا براتون قبرستان میشه یا نمیشه. تا هم بر نگردید به اخلاق انبیا و مدل سبک زندگیتون رو مثل انبیا نکنید، هستی. همینطوری که تو دنیا اینجوریست، کسی نمیتونه که الان لایه اوزون سوراخ شده، به ما چه مربوط؟ به شما چه مربوط نداره که شما یه تصرفاتی میکنید نتیجهش میشودی. اون برای عالم دارن یخچال ها آب میشن، به ما چه مربوط؟ به شما مربوطه دیگه، نمیتونه دیگه به ما مربوط نیست که. پس ببینید عقوبت یعنی این، یعنی دنباله عمل خودم، عقب عمل خود من میاد. خدای متعال خیلی وقتا با عقوبت ما رو تأدیب میکنه، فساد میکنه، میگه خب حالا نتیجه شو ببین. آتش روشن کردی تو دودش بمون دیگه. تو جنگل شعله به پا کردی، خب خودت هم میفته تو آتشش، خب بمون ببین دیگه. خدای متعال برای اینکه ما رو تربیت کنه، خیلی وقتا عقوبت عمل ما رو به ما میچشانه، جلو عمل رو نمیگیره. این عمل خودش کار خودشو میکنه، من میمونم تو آتشی که خودم به پا کردم، آتشی که خودم به دامنم زدم، چیز جدیدی نیست. حالا کسی که این درک از گناه رو داره، که گناه رو فقط منحصر به یه سری گناهات نمیبینه، عقوبت رو هم این عمل خود من کار منه داره تو این عالم تبدیل میشه، و میدونه این خدای متعال خیلی وقتا اگر به حرف گوش ندادی، با محبت به راه نیامدی، عقوبت ها رو به انسان میچشاند تا انسان برگرده. عرضه میدارد خدای من خودم با پای خودم آمدم، سحر ماه رمضان من خودم با پای خود دیگه لا تعذبنی به عقوبته، خدایا تو به عقوبتت منو تعذیب نکن، حالا که آمدم با محبتت با ملاتفتت، الهی لا تعذبنی به عقوبتک. خدای متعال تو یه جمله دیگه عرض کنم، فیض آماده است وقتو نگیرم. ببینید خدای متعال میفرماید که دو تا جریان تو عالم است، شما آزادید تو هر کدوم بخواید حرکت کنید حرکت کنید، لا اکراه فی الدین، من اله عالمم، خبر دیگه هم نیست، الله لا اله الا هو الحی القیوم، خبری نیست، ولی لا اکراه فی الدین، شما رو در پرستش خودم مجبور نمیکنم، دین یعنی خدا پرستی دیگه، دین توحید، دین یعنی خدا پرستی، من شما رو در خدا پرستی مجبور نکردم، برید بت رو بپرستید، ولی اگه بت پرست شدید مؤمن شدید این راهتونه، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات، من خودم سرپرستیتون رو میکنم، من خودم نورانیتون میکنم، من خودم ظلمات رو ازتون دور میکنم، من خودم آتشاتون رو خاموش میکنم، خودم تطهیرتون میکنم، الله ولی الذین، اون طرف هم رفتید اشکال نداره آزادید، ولی والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها مبتلا میشید. لذا در روایات ما ببینید یه تعبیر لطیفی داره، فرمود گناهان در ظاهر همین گناهایی هستن که میبینید، آدم دروغ میگه غیبت میکنه، باطنش همون محیط ولایت ائمه جوره، میفتی تو اون محیط، میفتی تو محیط آتش، وقتی هم آدم افتاد تو محیط آتش دیگه خودش نمیتونه در بیاد، دیگه باید التماس کنه تو ماه رمضان اعتقنا من النار، دعای جوشن کبیر بخونه، اسامی الهی رو بگه هزار اسم، صد بار به خدا بگه سبحانک یا لا اله الا انت، جز تو خدایی نبود، من اشتباه کردم، این اسامی همه از توست، تو علیمی، تو حکیمی، تو سمیعی، تو بصیری، تو واسعی، درسته؟ من کجا رفتم؟ سبحانک یا لا اله الا انت الغوث، حالا افتادم وسط آتش دیگه، تو دست منو بگیر دیگه، خلصنا من النار. آدم وقتی افتاد وسط محیط ولایت ائمه جور، اونا آدمو میبرن تو حازمه خودشون، حالا بعد یک کسی بیاد ما رو نجات بده دیگه، یعنی از فهمیدی یه موقع آدم در معرض اینه که طعمه درنده‌ای بشه، یه بار آدمو خورد رفتی تو جهاز حازمش دیگه، نجات دادن خیلی سخته، همیشه فقط خدا میتونه نجات بده، ولی اون وقتا دیگه کار خیلی سخت میشه، یه موقع آدم رفته تو جهاز حازمه جهنم، رفته تو محیط ولایت ائمه جور، دارن از حازمه خودشون عبورش میدن، اون وقت دیگه فقط خلصنا من النار یارب. علایال عرضم رو جمع کنم، شروع دعا با اینه، انسانی که الوهیت حضرت حق رو میبینه، حالا این الهی هم خودش یه دنیا مطلبه دیگه، الوهیت حضرت حق رو حاضر میبینه، ذنوب خودش هم حاضر میبینه، تعدیب و عقوبت حضرت حق حاضر میبینه، سحر ماه رمضان خدا متعال بیدارش میکنه، امام سجاد میگن اینجوری سیر بکنه، الهی لا تعذبنی به عقوبتک، از خدا متعال بخواه که در تربیت تو با عقوبتش تو رو تربیت نکند، با محبتش تربیتت بکنه، خدای من با پای خودم آمدم دیگه عقوبت نکن، و دوم خدایا تو بین من و خواسته ها و هوس ها و مقاصد سوام، بین من و بت هایی که برای خودم تراشیدم و با اونا سرخوشم حائل میشی، این کار خداست، ما رو تربیت میکنه، نمیذاره مشرک بمانی، خدایا تو این هیلوله حائل شدنات با من مکر نکن، پنهان کاری نکن من نفهمم، بفهمم که چرا من فقیر شدم، چرا اینجا زمین خوردم، چرا اونجا موفق نشدم، و زیبایی کار تو رو ببینم، اگر زیبایی کار تو رو دیدم آرام آرامم، میفهمم این خدای مهربان، او داره منو پیش میبره، ولی اگه اون دست رو ندیدم پنهان کاری کردی، ندیدم تو داری میکنی، خیال کردم همینطوری فقیر شدم دیگه به جزا و فزع میفتن، خیال کردم دری به تختهی خورد من آبروم رفت، اینجوری نیست، ولی اگه دیدم تو داری این آبرو رو میریزی، این آبرو بت من شده بود، بنا نبود من بت پرست بشم، اسیر آبروی خودم باشم، که نماز میخونم بلزدالینشو بکشم که مردم خوششون بیاد، پشت میز اداره میشینم جلو مردم پاشم که خوششون بیاد، نمیدونم همینجوری بگید دیگه، بنا نبود آبروی ما بوت ما بشه، خدا این آبرو شد بود، تو داری میریزی، من ببینم داری با من چه کار میکنی. ولا تمکر بی فیهیلته، لذت ببرم از سنت، بفهمم داری منو پاک میکنی. این فراز اول دعاست که با این بیان شروع میشه. حالا وارد فرازهای بعدیش میشه انشاءالله تقدیم میکنم خدمتتون. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. غروب بود و زنی بیقرار تنها بود، زنی ز داغ برادر فکار تنها بود. غروب بود و زمین سرخ و باد سیاه، و زینبی که در آن گیر و دار تنها بود. غروب بود و علمدار خفته بود، یا بقیت الله. غروب بود و علمدار خفته بود، زینب کنار آن خیمه بی پاسدار تنها. وقتی برگشت از الغمه یه جمله به خواهرش فرمود، دستاشو رو سر گذاشت، وادی عطا امان از اسیر. نقش شده فرمود خواهرم به اهل حرم بگو برن لباساشون رو تغییر بدن، آماده اسیری بشن. همین که کار رو تمام کردند، دستور هجوم به خیمه ها رو صادر کرد. ای وای کسی نبود جلو هجوم دشمن رو بگیره، هرچه خواستن ظلم کنن کردن. از امام سجاد نقل شده خواهرام عمه‌ام به یک دیگر پناه می بردن، و دشمن دستور میداد خیمه‌هاشون رو با آتش بکشید. آمد محضر امام سجاد، پسر برادرم تکلیف چیه؟ بمانیم بسوزیم؟ فرمود علیکن نبل فرام. همه راه بسته بود، یه راه مقابل خیمه باز بود. هزاران لشکر سوار و پیاده حمله می کردن،
به این زن و بچه از لابلای لشکر فرار می کردن. تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل. اگر گفتن عزیزی زیر دست و پا مانده بعید نیست، اگر تو این هجوم در طمع گوشواره گوشی بریده باشن بعید نیست. اینان که طبل خاتمه جنگ میزنند دیگر چرا